أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. این کریمه دو فصل را در بر داشت. فصل اول درباره تحاضر انبیاء علیهم السلام بود که گذشت. فصل دوم تحلیل سبب مبارزات و اختلافات است. فرمود انبیاء علیهم السلام آمدند و بینات آوردند، یعنی ادله قطعی و معجزات روشن آوردند که هیچ ابهامی در حقانیت دعوت و دعوای اونها نیست. طوری سخن گفتن که هم دعوت اونها بین و رشد شد و هم دعوای اونها بین و رشد، چون اینها یک دعوا دارن میگن ما پیامبریم، یک دعوت دارن که به الله و معاد و امثال ذالک دعوت میکنن. وقتی برهان قطعی ارائه کردن، معجزه روشن ارائه دادن، این ادله بینات نام دارد و از اون به بعد دعوت اونها بین و رشد خواهد بود و دعوای اونها هم بین و رشد خواهد شد. اگر کسی با مشاهده آیات بین از دعوت بین و رشد و دعوای بین و رشد اعراض کرد، لیهلک من هلکه عن بینتن دامن گیرش می شود. لذا در این قسمت از آیات فرمود ما به انبیا بینات دادیم که هیچ ابهامی نه در دعوت اونها و نه در دعوای اونها راه ندارد، لکن مع ذلک بعضی ها بعد از آمدن انبیا به جنگ با یکدیگر پرداختند. این جنگ بعد از بعثت غیر از جنگ قبل از بعثت است. اون جنگ قبل از بعثت جنگ هاییست در باره منابع و منافع مادی که همواره بین بشرها هست، چه بین معتقدان چه بین غیر معتقدین و مانند اون. اون جنگ ها بحث دیگری دارد. الان بحث در جنگ های دینیست که بعد از آمدن انبیاء علیهم السلام صورت می پذیرد. می فرماید جنگ را یک عده جنگیان براه انداختن، این یک مطلب، که فعل را به اینا نسبت می دن که اقتدال دارن، و سبب این جنگ هم اختلاف دینیست، این دو مطلب، و منشأ این اختلاف ابهام در دعوا یا تیرگی دعوت نیست. هم دعوا بین رشد است هم دعوت، بلکه هوس منشأ اختلاف فکری است. این سه مطلب. درباره همه این مطالب گرچه خدای سبحان تشریعا حکم روشنی دارد، ولی تکوینن دست بشر را باز گذاشت. این چهار مطلب. این که بشر دست به جنگجویی میزند مزاحم با قدرت مطلقه حق نیست، بلکه خدای سبحان اجازه داد تا اینها آزادانه به صلح و جنگ تن در دهند. این پنج مطلب. این مطالب خمسه به مانند اون را فصل دوم کاملا به عهده میگیرد. فرمود ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم. اگر خدا میخواست که اینها جنگ نکنن جنگ نمی کردن، لکن اینها جنگ کردن، معلوم می شود خدا خواست، یعنی تکوینن خدا اجازه داد چون اینها را خواست مستقل و مختار بپروراند نه به نحو تفویض. در بحث های توحید ربوبی ملاحظه فرمودید که قرآن کریم گاهی می‌فرماید هر چه اتفاق می‌افتد به اذن خداست، گاهی می‌فرماید تا خدا اذن ندهد واقع نمی‌شود، گاهی می‌فرماید کار خداست، گاهی می‌گوید تا هر چه واقع می‌شود با اذن قبلی اوست، گاهی می‌فرماید تا اذن ندهد واقع نمی‌شود، گاهی هم می‌فرماید کار اوست. منتها درباره خیرات این تعبیر را دارد، درباره معاصی و شروع چون نقصن تعبیر دیگری دارد. مسئله بعدی آن است که گرچه کار را خدای سبحان اذن می‌دهد و هر کاری در عالم مسبوق به اذن تکوینی حق است، اما مبادی اون کار را خدای سبحان هرگز مهمل نمی کند. یعنی اگر اذن می دهد که انسان کاری را انجام بدهد با حفظ مبادی از قبیل تصور و تصدیق و اراده و عزم و جزم انجام می دهد، و اگر اذن می دهد که گیاهی رشد کند روی همون مبادی غریزی اذن میدهد. این طور نیست که اذن خدا مایه از بین بردن علل و اسباب باشد. نشانش آن است که همون کاری که خدا به خود نسبت میدهد به علل و اسباب طبیعی هم نسبت میدهد. گاهی میگوید خدا باران میفرستد، گاهی میگوید این ابرها هستند که حامل بارانند و میبارند، یعنی هم به سبب غریب نسبت میدهد هم به مسبب اسباب نسبت میدهد. اما تعبیراتی که هیچ کاری واقع نمیشود مگر به اذن حق، نظیر موت و حیات یا نظیر ایمان و کفر، این در قرآن کریم هست. در آیه 145 سوره آل عمران این چنین آمده است که و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، هیچ کسی نمی میرد مگر به اذن حق، قهرن حیاتش هم که به اذن حق است. درباره ایمان افراد هم باز این چنین فرمود که هیچ کسی ایمان نمی آورد مگر به اذن حق، که اگر خدا اذن ندهد اونها مؤمن نخواهند شد. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، در سوره یونس آیه 100 این است و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. پس مرگ و حیات ظاهری به اذن الله است، مرگ و حیات باطنی که همون ایمان و کفر است به اذن الله است. این اذن عبارت از اذن تکوینی است، وگرنه اذن تشریعی که به همه انسان ها داده شد و فوق اذن که عبارت از امر است متوجه همه انسان ها شد و همه انسان ها فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم کذا و کذا، یا درباره رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما ترا برای هدایت همه ناس مبعوث کردیم مانند. در این گونه تعبیرات می‌فرماید هیچ چیزی واقع نمی‌شود مگر به اذن خدا. از این مرحله بالاتر همون آیه معروف سوره انفال است که به ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، که تو این کار را نکردی بلکه خدا این کار را کرده است، یعنی این کاری که تو کردی کار خداست. و از این مرحله بالاتر صدر همین آیه به ما رمیت اذ رمیت است که خدای سبحان و مجاهدین فی سبیل الله می‌فرماید فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. سر این که صدر آیه قوی تر از وسط آیه است این است که در وسط آیه بین نفی و اثبات جمع شد، فمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، رمی را به مخاطب نسبت داد در این حال به الله منصوب دانست، ولی در صدر آیه اصل قتل را بالکل سلب کرد. به مجاهدین فاتح می‌فرماید شما نکشتی، نفرمود فلم تقتلوهم اذ قتلتموهم ولکن الله قتلهم، فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم.
همه اینها ناظر به درجات بینش توحید افعالی است. گاهی به ما می‌فرماید کار شما به اذن حق است، گاهی می‌فرماید تا اذن ندهد نمی‌کنید، گاهی می‌فرماید کار شما کار حق است، گاهی می‌فرماید کار کار حق است. این چهار مرحله در طول همان از در بینش توحید افعالی. در جریان ایمان و کفر هم خدای سبحان به مشرکین می‌فرماید که گرچه ما شرعاً ایمان را بر شما لازم کرده ایم ولی تکمیناً شما را آزاد گذاشتیم تا برای آزمون، وگرنه اگر خدای سبحان می‌خواست که شما قدرت شرک نداشتید. ولو شاء الله ما اشرکوا. این که می‌بینید اینها شرک ورزیدن برای اینکه خدای سبحان تکمیناً اینها را آزاد گذاشت. آیه 107 سوره انعام این است: ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم وکیل. یعنی ولو شاء الله ان یشرکوا ما اشرکوا ولکن اشرکوا، معلوم میشود که فشاء الله ان یشرکوا این شاء مشیت تکوینی است، وگرنه تشریعاً که خدای سبحان شرک را تحریم کرده است و فرمود این کارهای قبیح به خدا اسناد ندارد. شرعاً با اینکه فرمود من آیات الهی را نازل کردم تا شما را تدهیر کنم، در زیر آیه طهارات ثلاث در سوره مائده بعد از اینکه فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، بعد فرمود اگر نیازی به آب داشتید این کنتم جنبا فتحروا، بعد فرمود اگر نیازی به ما آب داشتید و آب نصیبتون نشد لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، در ذیل دارد که خدای سبحان میخواد شما را پاک کند. یعنی این دستورات عبادی برای تطهیر شماست و متوجه همه انسان هاست. در بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که منظور تطهیر ظاهری و نظافت نیست. تا انسان بگوید غسل باعث نظافت است یا وضو باعث نظافت است، چون تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل هم به عنوان بحث سوم در ذیل همین آیه آمده است. این خاکمال کردن سر و صورت که نظافت نیست. فرمود تا خاکمال نشید اون غرورتون نمی افتد، تطهیر رسیبتون نخواهد شد. خدا میخواد شما را پاک کند. خلاصه خب این طهارت ظاهری و باطنی که در یک آیه همه جمع شد متوجه همه انسان هاست. معذارک میفرماید ما نخواستیم انسان های تبهکار پاک بشوند. لم یرد الله ان یطهر قلوبها. خب اون تکوینی است، وگرنه تشریعاً که دستور تطهیر به همه داد، به همه فرمود ان کنتم جنبا فطهروا، اما درباره عده سیاه دلها فرمود خدا توفیق طهارت زمین را به اینها نمیدهد، تخلف هم نمی کند، انسان آزاد است. اگر تمام انسانهای عالم جمع بشوند بخواهند یک کار غیر اختیاری انجام بدن، مستحیل است. اصلا انسان نمیتواند یک کار را بی اراده انجام بدهد. همونطور که دو تا پنج تا یا دو تا سه تا محال است، اگر سراسر افراد عالم جمع بشوند مثنا یا فرادا، انسان بخواهد یک کاری را بی اراده انجام بدهد، این محال است، چون خلق مختارن، خلق مریدن. پس در آیه 107 سوره انعام فرمود ولو شاء الله ما اشرکوا. ما اگر میخواستیم اینها به اضطرار ایمان بیاورن و شرک نورزن، جلوی شرک اینها را میگرفتیم. و تو هم پیامبری که فقط رسالت داری، دستور ما را ابلاغ میکنی، تو که نگهبان اینها نیستی که اینها را از شرک منع کنی تکوینن. و ما جعلناک علیهم حفیظا، تو حافظ شریعت اینها، اینه حافظ تکوین اینها. و ما انت علیهم وکیل. بنابراین در اصل ایمان و کفر، گرچه تکوینن هر کاری که صورت میگیرد به اذن حق است، ولی تشریعاً انسان چه در ایمان چه در کفر آزاد است. هم درباره ایمان مؤمنان فرمود و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، و هم درباره شرک مشرکان فرمود ولو شاء الله ما اشتکوا. بنابراین چیزی در جهان یافت نمی شود که جلوی اراده و قدرت خدای سبحان را بگیرد. در این کریمه هم فرمود ما انبیا را با بینات و ادله قطعی اعزام کردیم تا بهانه‌ای برای کسی نباشد، لاشن عده‌ای به سوی اختیار کفر برزیدن و عده‌ای با حسن اختیار مؤمن شدن و از اون به بعد جنگ شروع شد و این جنگ را به ایمان و کفر روی اختیار اسناد داد. فمود ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات. چون قبلا بحث درباره قتال بود، از این جهت مسئله قتال را مقدم ذکر کرد، وگرنه قتال فرع اون ریشه اعتقادی است. ریشه اعتقادی را بعد ذکر کرد. فرمود ولاشن اختلفو که منهم من آمنه و منهم من کفر، اونگاه مؤمنان و کافران به جنگ هم پرداختن. پس ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم، ولاشن اقتتال کردن معلوم می شود خدا خواست. اثبات تالی منتج اثبات مقدم است در این گونه از مواردی که ملازم هم باشند، گرچه این گونه از قیاس استثنایی به صورت سلب برمی گردد. یعنی لو شاء الله ان لا یقتتلوا ما اقتتلوا ولاشن اقتتلوا، معلوم می شود که خدا خواست، تکوینا خواست. و منشه این قتالم ایمان و کفر اختیاری است. فمود منهم من آمنه و منهم من کفر، که این فعل اختیاری را به خود انسان ها اسناد داد، چون که اقتتال را هم به خود انسان ها اسناد داد. فمنهم من آمنه و منهم من کفر، و این ایمان و کفر زمینه اون قتال شد. فمنهم من آمنه و منهم من کفر، باز همون معنا را با یه بیان لطیفتری به صورت یه قیاس استثنائی روشن ذکر. همود ولو شاء الله ما قتتلوا ولکن الله یفعل ما یرید، اگر خدا میخواست اینها با هم جنگ نمی کردن، لیکن سنت الهی بر این است که اینها را آزاد بگذارد. لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا از اون طرف معلوم بشود انسان مؤمن تا چند داز اهل نصار و ایثار است، و از اون طرف هم روشن بشود انسان و کافر چند داز درنده خوی است. و این اذنی هم که داد با حفظ همه مبادی اذن داد، یعنی این چنین نیست که در سوره یونس بفرماید و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، و در سوره دیگر هم بفرماید به اذن الله. این به اذن الله هر دو جا یک سنخ باشد، یعنی همونطوری که یک گیاه به اذن الله می روید مبادی ارادی و اختیاری ندارد، یک انسان هم به اذن الله ایمان می آورد مبادی اختیاری ندارد. این چنین نیست، اصلا ایمان یه فعل اختیاری است، مثل قد کشیدن درخت که نیست. اونجا فعلی را به بلد اسناد نداد، سرزمین را فقط قابل رویش دانست. فمو در سرزمین پاک رویش خوب به اذن حق است، ولی درباره ایمان مؤمنین تعبیر با فعل اختیاری از باب افعال است. فمو ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، نه یسر منه الایمان. یه فعل اختیاری رو به فاعل که اسناد میدن، معلوم می شود این فعل با حفظ همه مبادی اختیاری بعق منتهی می شود. قهران هم قضا و قدر حق است، هم اختیار و آزادی انسان ها حق است. برای اینکه انسانی که یه روز میگه موسی، یه روز میگه سامری، تا به جان یک دیگر نیافتن و خودکشی نکنن آدم نمیشن. توبه اونا به همین بود دیگه. گرچه نه، اونجا مفصل گذشت به اینکه در این کریمه دو تا احتمال هست. اگر این احتمال تقویت شد، برای آن است که توبه کردن این گونه از آدم هایی که چند روز موسی کریم سلام الله علیه رفته به طور برای مناجات و دریافت الوا، اینا به دنبال سامری راه بیفتن با مشاهده اون همه بینات، توبه اینها به اقتتال متقابل است. علایه در ذیل این کریمه حدیثی در تفسیر شریف علی ابن ابراهیم قومی است که تقریبا قدیمترین تفسیر امامیه به شمار می دارد. نقل میکند در زیل همین آیه تلک الرسول و فضلنا بعضهم علی بعض که مردی در جریان جنگ جمل به حضور امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد، عرض کرد یا علی علامه تقاتل و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و من شهد ان لا اله الا الله و انه رسول الله. سوال کرد روی چه معیاری با اصحاب پیامبر می جنگی؟ اونها هم اصحاب پیامبرن، ما هم اصحاب پیامبریم. اونها هم شهادت به وحدانیت حق و رسالت خاتم صلوات الله علیه می دهند، ما هم به این دو شهادت گواهی می دهیم. روی چه معیار می جنگی؟ فقال علی علیه السلام آیتون فی کتاب الله اباحت لی قتالها. یه آیه در قرآن کریم هست که کشتار و مبارزه با این گروه را برای من اباحه کرده است. فقال و ماهیه، اون سائل در جریان جمل پرسید اون کدوم آیه است که قتال با این اصحاب را برای شما تجویز شد؟ قال قوله تعالی که فرمود تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من کفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. من طبق این آیه با اینها می جنگم، اینا کافر شدن و ما مؤمنیم و جنگ ما جنگ ایمان و کفر. اونگاه فقال الرجل کفر والله القوم و حمله کرد و در بعضی از نقلها دارد که شربت شهادت نوشید. اون ذیل در تفسیر علی ابن ابراهیم نیامده. فقال الرجل کفر والله القوم، اونگاه به جنگ اینا برداد. این قتال بعد تبین رشد من الغی است و هیچ مخالفتی هم با آیات تکوینی الهی ندارد. نوع این ادله به صورت قیاس استثنایی یاد می شود. ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. در قیاس استثنایی استثناء مقدم یک صورت نتیجه می دهد و استثنای نقیض تالی یک صورت نتیجه می دهد. در این گونه از موارد استثنای عین مقدم است، نظیر این که لو کان هازا انسانا لکان حیوانا. استثنای عین تالی نتیجه نمی دهد، چون ممکن است تالی هم از مقدم باشد، اما استثنای عین مقدم یا استثنای نقیض تالی نتیجه می دهد. یعنی اگر گفتیم لو کان هازا انسانا لکان حیوانا، دو صورت نتیجه می دهد. یکی استثنای عین مقدم بگم لکنه و انسانون، نتیجه میده توبه حیوانون. یکی استثنای نقیض تالی، نتیجهش نقیض مقدم است، لکنه و لیسه به حیوانن لیسه به انسان. در این گونه از موارد نوعاً استثنای عین مقدم است که عین تالی رو نتیجه میدهد. لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، یعنی لكن الله شاء فاقتتلوا. خدا روی اراده تکوینی اینا را آزاد گذاشته ببیند چه می کند، اینم جنگیده و اگر می خواست می توانست بساط همه اینها را جمع کند. چون که در سوره 47 که بنا بارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است می فرماید که ما اگر می خواستیم به حیات همینا خاتمه می دادیم، لکن می خواهیم شما را بیازماییم. آیه 4 سوره 47 این است که ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلغ بعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. اگر اونهایی که علیه دین به مبارزه برخواستند خدای سبحان میخواست انتصار کند، یعنی انتقام بگیرد. الان کلمه انتصار، انتصار سوره، معنای پیروزی را میدهد و این انتصار سوره 47 معنای انتقام را میدهد و این انتقام الهی مستلزم پیروزی اصحاب حق است. علیه حال فرمود ولو یشاء الله لن تسر منهم، از اینا انتقام میگیره، چین که اون روزی که شما نبودید تا ایمان بیاورید به وسیله تیر ابابیل از ابرهه انتقام گرفت به کعبه رو حفظ کرد. اگر خرود به این جنهول سلم فجمله ها، این در اوائل امر است، یعنی اگر اونها هم تاخت و تازی ندارن پیشنهاد سر میدن شما بپذیرید، اما بعد از تهاجم و تجاوز و کشتار و اسیرگیری از اون به بعد اصلا صحبت سر نکنید، که فهمون فلا تهنو و تدعو الاسلمه و انتو الاغلال و اللهو معکم ولن یترکم اعمالکم، که این آیه 5 جز دارد که در بخشای قبل بحث شد. فهمون وقتی که اونا کاری با شما نداشتن میخوان زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، شما هم دعوایی ندارید که تهاجم کنید، اما اگر زدند و کشتند و بردند و اسیر گرفتند و شما با دادن این همه شهدا به لبه پیروزی رسیدید، حالا اونا اظهار ذلت کردند، دعوت صلح کردند، شما اصلا حرف صلح نزنید. فلا تهنوا که این نهی است و تحریم میکنند، و تدعو الاسلم، این تدعو مجزوم است به اون لای ناهیه، یعنی لا تدعو الاسلم نهی الصلح است. چرا؟ چون انتم الاعلون، شما پیروزید. چرا پیروزید؟ برای که والله معکم. چرا والله معکم؟ برای که ولن یترکم اعمالکم، این همه خون که دادید که خدا خون را وکر نمی کند، عمل بی نتیجه تکر، عمل با نتیجه شفع است. موتور یعنی تک، مقتوع، مشفوع یعنی جفت. فرمود ولن یترکم اعمالکم، که این بدل است، کار شما را خدا تک وست موتور منقطع نمی کند، کار شما مشفوع است، به هدف می رسد. اگر اول باشد البته صلح خوبه، اما بعد از این همه تهاجم و کشته دادن اصلا صحبت از صلح به میون نیارید. در سوره مبارکه 47 که به نام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، در این سوره فرمود ولو یشاء الله لن تسر منهم ولکن لیبلغ بعضکم ببعض. خب پس اگر خدای سبحان بخواهد انتقام بگیرد توان اون را دارد، ولی میخواهد انسانها را بیازماید، در هر دو بخش بیازماید، چون که باز در همین سوره 47 سخن از آزمون الهی است. و نبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو اخبارکم. و اون آیه معروفی که الان خونده شد اون هم در همین سوره 47 است، یعنی آیه 35 47 که فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون و الله معكم ولن يتركم اعمالكم، اونم در همین سوره 47 است که نام بارک حضرت است. فرمود ما میخوام بیازماییم، معلوم میشه بس صابر کیست غیر صابر کیست، مجاهد کیست غیر مجاهد کیست، خبرهای شما گزارشهای درونی شما را با جنگ بیازماییم. بنابراین اون چه که در جهان واقع میشود به مشیت الهی است، منتها در اوائل امر یک انسان موحد میگوید به اذن خدا واقع میشود. این ضعیفترین بینش توحید افعالی است. از این مرحله قوی تر مرتبه دوم است که میگوید تا او اذن ندهد واقع نمی شود. از این مرحله بالاتر بینشی است که فعل انسان را در حین اسناد به انسان به خدا اسناد میدهد که به ما رمیت زمیت ولکن الله رما. و از این بالاتر اون صدر همین هست که اصلا کار را کار خدا میداند، منتها کار خیر را، که فلن تقتلوهم ولکن الله قتلهم. الحمد لله رب العالمین.